تبریک سال نو، یکی هم تبریک عید سپس. یه طلب که نده. من مرتضی هستم، نمیدونم حالا هشت سه کردم شاید دو سته بود در خدمتتون هستم. اگه عمری باقی مونده این سوال نداره درس شده. نماینده کیره؟ فکرم شماره تو سیف دارم. نام نداره. خب قبل از که درس رو شروع کنیم فکرم یه سری جزوه رو دستتون دارم میبینم. این درس نامه مال دوره تقریبا کرونا بود که مثلا حضوری برگزار نمیشد و حال این جزوه تهیه شد. این جزوه که خدمتتون هست یه بخشش مربوط به بافتتون هست با صدا، یه بخشش هم مربوط به فرمسازی هست. اگر همه جزوه کامل هست ما بخش فرمسازیش رو ازتون نمیخوام. خب این تکه دوم که نوشته نموتوپویسیس یا فرمسازی، حالا انشاءالله توی مراکز دیگه به صورت پرکنده میتونید. ما انقدر فرصت نداریم که هم بافت خون رو درست بدیم توی دو ساعت، هم فرمسازی رو درست بدیم توی دو ساعت و این باعث میشه حالا توی دومی رو نیاز نیست که آنها شامل کنید. از نظر فرمسازی یه چند تا اسلاید آخر اسلایدی رو خودم هست، همون فعلا کافی و این همون که توی پاره امروز بهتون ارائه میشه همون چند تا اسلاید آخر به عنوان حالا مبحث فرمسازی کافی. انشاءالله توی حالا ترمای آینده توی مباحث دیگه براتون خواهم گفت و اطلاع خودم میگم و کامل میشه. پس برای حال جزوه که جزوه هست بخش دومش ازتون فعلا نمیم، من هم بخش دومش رو قسمت اول و قصه دومه ندارم. چهارشنبه هم که بخش پوست کنم کنم صبح چهارشنبه، حالا خون و پوست کردیم به هم داره برم دیگه قرار شده ما برم. خب اگه سوال یه چیزی رو دارید بریم شما. خب خون یا بلاد خیلی از مطالبی که امروز گفته میشه شاید قبلا خودتون اطلاع داشتید و خوندنش رو میدونید و حال یه مقدار کاملتر براتون گفتم. ما حدودا 5 لیتر خون توی بدنمون داریم. ما خون رو به عنوان یک بافت اختصاصی در نظر میگیریم. حالا نمیدونم بافتها رو تو چه حد خوردید، بافت همدرد و غیرهشون درشید یا نه تا قبل از این، و حال خون رو به عنوان یک بافت اختصاصی در نظر میگیریم چون هم حاوی سلول هست، هم پروتئین داره، هم یه ماده زمینه‌ای به قول معروف داره و به عنوان یک بافت تخصصی در نظر گرفته میشه. سه نوع سلول توی خون ما وجود داره. یکیش آر بی سی هست یا رد بلاد سل که توی بالینی بیشتر اریتروسایت شناخته میشه و بیشتر حالا کلمه اریتروسایت استفاده میشه. توی این آزمایش های برگی و آزمایش خون هم اریتروسایت میمیسن، آر بی سی هم میمیسن، حالا اگه خون باشید آزمایش خون کنترل میشه. دوم این سلول گلبول سفید و وایت بی سی هست، این هم توی بالینی بیشتر لوکوسایت بهش گفته میشه و من بیشتر خیزه پرمیدم. پلاکت یا پلاکلت که اونم باز بیشتر بیه مدارس بالینی با تروبوسایت شناخته خواهد شد، حالا اسامی مختلفی داره که به مرور باش آشنا خواهد شد. این سلول ها حدودا 45 تا 55 درصد حجم خون رو به خودشون اختصاص میدن. خب ما یه چیزی داریم به اسم سروم، یه چیزی داریم به اسم پلاسما. کی میدونه تفاوتش چیه؟ خب یعنی شما بدونید که دستش
آره ناهمگینی اینه که شامل گلوبولا هست، گلوبولا
چی؟
قرمز و سفید و پلاکت آیس از زیتون.
کاملا درست. ما اگه خون رو از یه فرد بگیریم توی روی آزمایش رو داریم بذاریم یه گوشه به مرور یک مایع زرفنگ یا روی اون قرار میگیره. خب این سرم خون هست، خب یعنی پروتئین های انعقادی یا فاکتور های انعقادی توی خون وجود دارن و هم دیگه واکنش میدن و پس از مدتی یک کلات با لخته خون تشکیل خواهد شد. کلات یعنی لخته خون، حالا اصطلاح رو به مرور یاد بگیریم. این مایع زرفنگ میشه سرم، سرمی که فاقد فاکتورهای انعقادی یا پروتئین‌های انعقادی هست. خب ولی شما آینده توی وادی که تشریف بردید مثلا میگن به مریض پلاسما تزریق کنید، نمیگن سرم تزریق کنید. خب اون سرم فرق داره که آورکی میگن تو اصطلاح آمینو بشکن سرم و حال میگن به مریض فرش فروزن پلاسما تزریق شد. پلاسما حاوی فاکتورهای انعقادیه، یعنی مایع زرفنگ و گرمش میکنن به مریض تزریق میکنن و میگن پلاسما که حاوی تمام فاکتورهای انعقاد هست. برای اینکه ما پلاسما رو بتونیم جدا کنیم میان خون رو با یک سری مواد ضد انعقاد مثل مثلا دکارین، سیکرت، دی دی تی ای اینا رو نمیخواد برسونید اسمشون، خون رو با اینا مخلوط میکنن. بعد میان سنترفیوژش میکنن، توی دستگاه میذارن و دور خون میچرخوننش، بعد به سه بخش تقسیم خواهد شد. این مایع زردرنگی که روی سطحش قرار میگیره ما بهش میگیم پلاسما، که حاوی فاکتورهای انعقادی هست و قابل تزریق به فرد دیگه هم میتونه باشه. توی آزمایش که خون رو با مایع ضد انعقاد ترکیب میکنن بعد سنترفیوژش میکنن به سه بخش تقسیم میشه، بهش میگن آزمایش هماتوکریت. هماتوکریت یه آزمایشی هست که میتونه تفکیک اون اجزای داخل خون رو برای ما انجام بده. توی این آزمایش گلبول‌های قرمز پایین‌ترین بخش رو به خودشون اختصاص میدن، یعنی سنگین‌ترن که میان پایین. چرا سنگین‌ترن؟ هموگلوبینشون چی داره؟ آهن داره. وقتی سنترفیوژ میشه گلبول‌های قرمز میان پایین. این درصد رسوب گلبول‌های قرمز رو حالا قدیمانی بودن یک خطکش خاصی داشت، این تیوب رو این روزه آزمایش رو داشتن پر خطکش اندازه میگرفتن بسوردن خطکش رو پنجا بعد میدن چقدر پس بده ریپورت میکردن که بله مثلا میزان درصد گلبول قرمز اینقدر. این روزه دیگه دستگاه کولتر کانتر این کار انجام میده، یه روزه تو بهش میدن تمام مشخصات اون دیگه رو دیگه راحت شده کاراش. این درصد رسوب گلبول قرمز رو میگن هماتوکریت، یعنی 45 درصد از حجم خون رو که این سلول های قرمز یا آر بی سی ها به خودشون اختصاص دادن تحت عنوان هماتوکریت در نظر میگیرن. شما اگه هموگلوبینتون هر عددی که باشه سه برابرش کنید میشه هماتوکریت. مثلا هموگلوبین 12 باشه هماتوکریت چنده؟ 36. درسته؟ سه برابرش حدوداً میشه هماتوکریت. یه بار سریع حسابش کنید توی بعدی های آزمایش خون هم باز اگه دقت کرده باشید درست زیر هموگلوبین که با HB نشونش دادن نوشته HCT یعنی هماتوکریت. حالا این فرق آزمایش رو که نگاه کنید که ببینید اون درصد رسوب گلوبول‌های قرمز. بعد یک لایه سفید تقریبا خیلی با ضخامت کم می‌بینید گلوبول قرمز اینجا قرار می‌گیره که مجموعی از گلوبول‌های سفید و پلاکت هاست. توی اصطلاح اون بهش میگن بافی کد، یعنی پوشش لیپی، حالا اصطلاح فارسی که براش در نظر گرفته شده اینو بهش میگن بافی کوت. پس بافی کوت حاوی گلبول‌های سفید و پلاکت است. اون مایع زردرنگ هم که روی اون قرار میگیره تحت عنوان پلاسما خواهد این دلن تقدیم به شما کلاس تمام نیست. خب حالا ترکیبات خون حالا خودتون میدونید چی هست. خون حاوی پروتئینه، اصلا در صداش رو هم نمیخواد حس کنید. مواد ارگانیک و غیر ارگانیک هست، سدیم، پتاسیم، کلسیم، کلر، انواع پروتئین ها، آمینو اسید، گلوکز، کلسترول، این همش ترکیبات پلاسمای خونمون هست. اسیدهای چرب، ویتامین، هورمون، لیپوپروتئین ها، آب 92% حجم خون را آب به خودش اختصاص داده. گازهای تنفسی، اکسیژن، CO2، متابولیت ها، متابولیت ها چی هستن؟
مواد مثلا
حالا اونم میشه با مواد حاصل از فوکتوساز ساز سیدی خب که باید از بدن درد بشه تحوال میتونید ها میگن اسید لاکتیک پراتینین گوره حتما شنیدید با این آزمایش رو میگن مریض گورش بالاست پراتینینش بالاست وقتی که پراتینین و گوره بالا باشه یعنی کلیاش یه مشکلی داره که نمیتونه این مواد سمی رو درد کنه خب و حالا اینا جزء متابولیک ها میشن که توی جریان خون وجود دارن البته یک درصد همیشه به صورت نرمال داخل خون وجود داره که سمیت نداره و اگه یک حدی بگذره میتونه سمیت بشه حالا چند تا از پروتئین هایی که توی پلاسما وجود داره اینجا براتون لیست شده مشهورترین پروتئینی که توی پلاسما وجود داره آلبومین هست همه این پروتئین ها عمدتاً توی کبد یا لیور سنتز میشن ساخته میشن حالا ما کاری به اجزای فیزیولوژیکش نداریم انشاءالله روی فیزیولوژی توضیحات کامل براتون میدم مثلا آلبومین میتونه توی فشار اسموزی نقش داشته باشه باعث چسبندگی و ویسکوسیتی خون خواهد شد و بیشترین حجم پروتئین های وجود در خون رو آلبومین به خودش اختصاص داده حالا مریضایی که دچار سوختگی میشن و اون پلاسما یا ماده خاصی رو که از پوستشون دفع خواهد شد از دست میدن بهشون آلبومین تزریق میشه آلبومین سطح خالص هست توی دیافراگم هم چیز شیشه کوچیک که به مریض تزریق میشه حالا خودتون جایگزین این پروتئین هایی که داره ازش خارج میشه رو بگیرید یا مثلا پروتئین ها آلفا بتا گلوبولین ها که اونا توی کبد سنتز میشن نمیخواد اسامی رو حفظ کنید درصدش هم نمیخواد حفظ کنید فقط صرفا به عنوان یک معرفی که حالا هر کدوم از این پروتئین ها رو توی مباحث خودش براتون خواهیم گفت از این گلوبولین ها میتونیم ترانسفرین، فیبرونکتین، پروترومبین اینا رو براتون مثال بزنیم که توی خون ما وجود داره و حتی رو به یک فانکشن یا عمل خاصی رو انجام خواهد داد گاما گلوبولین ها همون آنتی بادی ها یا به قول خودمون فاتن که تابش برای رسانی کنید آنتی بادی ها که اون وقتا از سلول های لنفوسیتی بی ترش رو خواهد شد و اونم به عنوان پروتئین توی خون ما وجود داره پروتون های انعقادی که حالا یکی از مهمترین پروتون های انعقادی کوآگولانتین یعنی انعقادی فیبرینوژن هست که یکی از پروتون های مشهور که توی کار حالا ساخت لخته خون میتونه نقش داشته باشه پروتون های تنظیم کننده رگولیتوری پروتئین یعنی پروتون تنظیم کننده مثل آنزیم ها خود هورمون ها و پروتئین های سیستم کامپلمنت حالا این سیستم کامپلمنت یه سری پروتئین هستن که توی ایمنی نقش دارن برای ترم دیگه که من خودم لنفاوی رو میخوام براتون بگم خیلی وارد مبحث ایمنی نمیشیم چون خودش بازی که از قبلا ما مبحث ایمنی رو با لنفاوی با هم براتون میگفتیم توی دو ساعت خب دیگه مثلا نمیشه همه رو توی دو ساعت رو بگیم که ایمنی رو جدا کردیم شما توی مبحث خودش باز براتون توی ایمنی شناسی میگم کامپلمنت هم یه سری پروتئین هستن که توی کبد ما سنتز میشن وقتی واکنش های ایمنی و التهابی برای ما نقش دارد اینفلامیشن یعنی التهاب حالا هر کلمه که شما متوجه میشید خیلی به فارسیش براتون بگم پس به طور کلی یکی از ترکیبات مهمی که توی خون ما و توی پلاسما وجود داره پروتئین هایی هستن که هر کدوم نقش خاصی رو توی بدن ایفا میکنن خب اون چیزی که حالا برای ما توی مبحث خیلی اهمیت داره اینه که سلول های خونی رو چجوری شناسایی کنیم و مشخصاتشون رو تشخیص بدیم ساده ترین راهی که برای مطالعه سلول های خونی وجود داره اینه که بلاد اسمیر تهیه بشه بلاد اسمیر یعنی گستره خونی حالا شاید یه دفعه توی دبیرستان هم این کار رو براتون انجام داده باشم مثلا یه بچه خون رو روی یه اسلاید همون لام هستن روی اسلاید میچکنن در یک اسلاید دیگر رو زاویه خاص میکشن روی خون خون رو گسترش بدن بعد یکم وای میسن تا خشک بشه رو دار الکل و دوای فیکساتی و بوش بمیزن و رنگ آمیزیش میکنن ما رنگ هایی داریم مثل رنگ اوزین، میتیل زیدو، کیمسا نیاز نیست این اسامی این رنگ ها رو حفظ بفرمایید از جهت اطلاعات عمومی کنید خون رو با این رنگ ها میشه رنگش کرد و بعد زیر میکروسکوپ که نگاه کنید سلول ها قابل تفکیک خواهند بود و به راحتی میشه انواع سلول های خونی رو زیر میکروسکوپ بررسی کنید پس برای بررسی سلول های خونی از بلاد اسمیر تهیه استفاده خواهد شد همون گستره خونی اینجا سوال نداریم بریم سراغ گلبول قرمز از RBC شده. این اندازه RBC گفته 7.5 مایکرومتر. حداقل یکی رو باید کشف کنیم. خب حالا نه اینکه تو سوال امکانی بیاد. حالا اینه که ما اندازه گلبول قرمز برامون یک ایندکس هست، یه شاخصه. اگه خب بقیه استادیوم ها اندازهشون رو مقایسه کنیم ببینیم بزرگ هستن یا کوچک هستن، به نسبت به RBC میسنجی میشون مثلا آیا بزرگ هست یا استادیوم کوچیکه. به خاطر همین حالا یک هفته این مطلبه تو میتونید تست بفرمایید. RBC همونطور که اطلاع دارید خسته نداره، ارگانل های دیگر رو هم نداره، به جاش پروتئینی به اسم هموگلوبین داره. این پروتئین هموگلوبین اسیدوفیله، اسیدوفیل بودی که دیگه نمیشه اون واجد من اسمی رو نشون بودانه بوده با سلول اسیدوفیل بزرگی. هر جا تراکم هاش مثبت زیاد باشه میگیم اون سلول اسیدوفیله، پس توی رنگ آمیزی. و اگه تراکم با آتای منفی تو سلول بیشتر باشه اون سلول خصوصیت بیزوفیل یا بازوفیل رو خواهد داشت. خب پس گلبول قرمز به واسطه وجود هموگلوبین شده اسیدوفیل و قرمز. میزان نرمالش توی میل و فیمیل، یعنی توی خانم ها و آقایان هم نوشته شده. حالا الان ما خیلی اصراری نداریم مقدارش رو حفظ بفرمایید، ولی به هر حال برای این برگه آزمایش خون دیدید که حالا ترم یک هستید، فرض داده ما که پزشک هستید، ولی توی خانواده مثلا این برگه آزمایش بدید میگه دیواش بکنیم چجوریه شرایط حالا کاری نداره که این یک هستید، اون براش مهم پزشکی روش که الان پزشکی هست. شما برگه رو قشنگ اینجور بگید با اعتماد به نفس که با اخمام رو کن مثلا اینجوری برش بیان میزان نرمال گلبول قرمز حالا توی خانم ها فیمیل هم توی خانم ها و توی آقای اینجا نوشته شده که بدونید بس چون مقدارش کم و زیاد میشه و رنج داره به قول معروفی عدد ثابتی نیست، پس توی شرایط فرد حتی بگید کجا زندگی میکنه توی ارتفاعات باشه توی مثلا جایی که ارتفاعش کمتر باشه میزان آر بی سی متفاوت میشه. حالا حفظ کردنش خیلی چیز خاصی نداره ولی تو خط و گروه بشون ببینید کافی. این گلبول قرمز فارسی فکتانتیه میشه مقعرالطرفین، یعنی فارسی نشد عربی شد، یه سلول مقعرالطرفین، یعنی دو طرفش این مقدار فرو رفته است گل. این به چه دردش میخوره این شکلی بشه؟
افزایش نسبت سطحی
آفاید، یکیش باعث میشه سطح رو افزایش بده، اون تبادلات بهتر انجام میشه. و دیگه این که یه خصوصیت خاصی توی گلبول یه خصوصیت خاصی توی گلبول قرمز وجود داره و این که میتونه تغییر شکل بده. این که تغییر شکل بده به چه رفتش میکنه؟ مورکول حتی باریک هم میتونه رفت بشه، میخواد اکسیژن رسانی کنه. پس مقعران طرفه یا بیکانته باید بود توی انتقال گازهای خونی نقش داره. فلکسیبل هست یعنی چی؟ انفاق پذیره، سلول انفاق پذیره، نو مایگریشن مهاجرت نمی کنه که حالا فکر کردی درس تموم شد بشه مهاجرت بکنه، نه میمونه. مهاجرت نمی کنه یعنی چی؟ یعنی از خون خارج نمیشه، یعنی با قول خودمون دیابتس انجام نمیده جز در موارد پاتولوژی، مثلا بیماری‌های انفاقی ریه، اختلالی قلب و ریوی، اینا باعث میشه که ما آر‌بی‌سی رو مثلا توی کیسه‌های هوایی بتونیم ببینیم. خب اینکه جراحتی به بدن وارد بشه این گلبول قرمز از رگ خارج بشه، ولی در حالت عادی مهاجرت نمی‌کنه. محل ساخته شدن و تمایزش توی بون مرو یا مغز استخوان خواهد بود. ما جایی که سلول‌های خونی مورد جمله آر‌بی‌سی ساخته میشه توی مغز استخوان خواهد بود. طول عمرش هم حدوداً 120 روز. خب اینم که داره کارش نشون میده، گفته که میزان ترکیب هموگلوبین با اکسیژن و سروتو خیلی بالاست، سریعا میتونه با همدیگه ترکیب بشن و سریعا آزاد میشه، یعنی به راحتی هموگلوبین که با اکسیژن ترکیب بشه آسی هموگلوبین بده یا که با کاربن‌دیاکسید کربن ترکیب بشه و کربن اینو هموگلوبین بده. ولی یک گاز هست به اسم CO یا مونوکسید کربن که وقتی که با هموگلوبینمون ترکیب میشه به این سادگی رهاش نمیکنه، ترکیب بسیار پایدار. اون قدیم ها همه رو که میخواستن گرد کنند و دارن همه از این چراغای علایقی که ما قبلن گفتیم نمیدونم که تو دیدید یا نه چراغ نفتی بود به قول من، یه رو میذاشتن توی همه گرد بشه با خود از این که گاز مونوکسید کربن داره توی محیط پخش میشه و این باز وقتی فرد رو دوچار خودش میکنه دیگه توانایی هرگونه حرکت و حال تفکر که نمیشه به فرمان رو دوچاره میکنه ولی توانایی حرکت از دست میده، یعنی میبینه که داری اتفاقی براش میفته ولی هیچ کاری نمیکنه، حتی داد نمیکنه بزن. این یوکشای مربوط به پکیج رو میدم با این بازها و چیزا که میگن چک کنید حتما میتونه گاز رو خارج کنه، خیلی مهمه. و حالا جالب اینجاست که خود من تجربه این قضیه رو دارم، یعنی جون سالی به در بیارم. خب موقع فکر کنم کلاس چهارم ابتدایی همین در سر اومد این آبگرم خونه دیواری بود، من رو بیار خونه سو نه آبگرم خونه دیواری بود، لیک بکرد این گاز مونوکسید کرد این نشد. خب هیچ بالاخره ما دوچار این گاز شدیم. بعد وقتی که من بیرون اومدم فکر کنم تو بیمارستان بودم، مسیر که رفته بودم حالا خیلی خود هوا خورده به سر کردم یا کم کم برگشته میگردم تحت مده شما برگشتی و بمانی از موقع فکر میکنم یه پش بر نگشتی راحت و اما دیگه برگشت چون تجربه شد دارم سبت میگم که حتما چک بفرمودی به خواهی های بدون این کش رو میدونم که دارم چیزا واقعا یه خطر داره و حتما حالا هم پکیج هایی که خود وجود داره حتما مطمئن بشید که این گاز مونوکسید کربن داره خارج میشه و بعد میرید از پشت اون چک کنید که واقعا اون حرارت میاد بیرون از دودکش یا نه. بعضی وقت پرنده ها میان توی دودکش ها از قبل دونه درست میکنن، شما خبر ندارید، رهاش میکنه میره، ولی گاز مونوکسید کربن برمیگرده توی ساختمان. گفتیم تجربه رو بگیم بحث یه دورجون هم نگفتی با گرفتم حداقل یه دورجون نمیگفتی اونو سه تیم با من کار داری با حالا اونو نمیگرم. ببینیم چه خصوصیتی توی دوربین قرمز وجود داره که اونو فلکسیبل انعطاف پذیر. مطمئنا توی قشارش باید یه خصوصیت خاصی باشه تا بتونه اونو منعطفش کنه. گفته که قشار دوربین قرمز مثل بقیه سلول هاست، لیپید داره، حالا درصداش هم نمیخواد حس کنید، این چربیات فلوریدی دارن، یعنی چی؟ سیالیت اونو فارسی شد اینا رو توی سلول برای کشا گفته باشن. کربوهیدرات دارن، پروتئین دارن، چیزی که برای ما مهمه این پروتئین های سیدوی قشار دوربین قرمز وجود داره. حتما توی سلول براتون گفتم پروتئین های اینتگرال یا سخت واصلی به قول معروف و پروتئین های پریفرال یا مونیتی. توی سلول براتون گفته باشم توی دوربین قرمز هم ما پروتئین های اینتگرال داریم و پروتئین های پریفرال. وقتی میگیم اینتگرال پروتئین یعنی پروتئین هایی که میتونن عرض قشار رو عبور کنن و رد بشن به سمت سخت واصلی، از این قشار دولابی لیپیدی میتونن عبور کنن. بیشتر کانال های یونی هستن این پروتئین هایی که از قشار بلبوله ما عبور میکنن، چون تبادل یون ها خیلی زیاد توی قشار بلبوله قرمز اتفاق میفته که حالا این مبحث دیگه دوره فیزیولوژی ان کامل براتون میگم. از جمله پروتئین های مهمی که در قشار بلبوله قرمز وجود داره و جزء پروتئین های اینتگرال هست گلایکوفورین ها هستن. گلایکوفورین ها انواع گلایکوفورین A داریم، B داریم و C داریم. حالا گفتن که میزان گلایکوفورین A از بقیه بالاتره و یک آنیون ترانسپورتر، یعنی یون ها به راحتی میتونن از این پروتئین هایی که نقش چنل یا کانال رو ایفا میکنن به راحتی عبور کنن. حالا ما علاوه این پروتئین ها پروتئین های آنتیژن های خونی رو هم داریم که جزء مبحث ما نیست و اینا به پروتئین های قشر آر بی سی اتصال. علاوه بر پروتئین های اینتگرال یا سخت واصلی یک سری پروتئین های پریفرال یا مونیتی هم داریم، یعنی در سمت قشر داخل دلدل قرمز، این اگر سمت بیرونش بشه سمت داخل یک سری پروتئین های دیگه وجود داره که اونجا اتصال دارن به قشر. بهشون میگن پروتئین های پریفرال یا مونیتی که نمونهش را اسپکترین براتون مثال داریم. اونجا یک پرانتز داشته بند یک پروتئین منظورش یک الکتروفورسیس هست که پروتئین ها پذیر میکنن به صورت نواد یا باند های مشاهده میشه، منظورش اینه. حالا نیاز نیست این بند ها را حفظ کنیم، فقط بدونید که اسپکترین به عنوان یک پروتئین این پریفرال میتونه نشون داده به عنوان یک پروتئین پریفرال در سمت داخل قشر دوربین قرمز وجود داره و نقش مهمی رو در انعطاف پذیری فشار دوربین قرمز میتونه ایفا کنه. این پروتئین هایی که در سمت داخل وجود دارن و پروتئین های سخت و سریع همشون با هم یه اتصال دارن، اتصالات زیادی که بین پروتئین های اینتگرال در سمت بسار و در سمت داخل میگه. این اتصالات باعث شده که مثل یک فنر عمل کنه، یا تونن باز بشن، بسته بشن و به این شکل با هم یه ارتباط دارن. مثلا پروتئینی به اسم آنکرین هم وجود داره که میتونه با پروتئین های اکتین و میوزین که حتی توی سلول های عضلانی مثلا وجود داره اتصال پیدا کنه. این اتصالات زیادی که بین پروتئین ها وجود داره هم توی تصویر دارید می‌بینید، باعث شده که فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری گلبول قرمز به مراتب خیلی بیشتر از بقیه سلول های عمومی یا بقیه سلول های بدن باشه. نمیدونم چه رفتی داره ولی این مثال باشه. حداقل به بهار و انتظار جوری حالا اینکه هموگلوبین چی هست رو از نظر شیمیایی کاری به بحث ما نداره، فقط بیوشیمی خواهد بیوشیم. چند جلسه شد بزرگی بفرم؟ این دونم چه این درس جوریه؟ من هم به زور پاسترم بکنم شکلی بزرگی بفرم. هموگلوبین 90 درصد آریسی رو به خودش اختصاص داده، گفتیم یه پروتئین اسیدوفیله، حالا تترامر دو تا ذخیره آلفا دو تا ذخیره بتا میتونه با اکسیژن و دیوکسید کربن ترکیب بشه. حالا اوناش بیشتر حالت شیمیایی داشت. اریتروپویتین چیه؟
هورمون یکی از کلیه ترشح میشه.
یک پروتئین یکی از کلیه ترشح میشه، میتونه روی مغزاستخوان اثر کنه و صاف بستنده زدونیهای قرمز رو افزایش بده. چرا؟ هم کبد هم کلیه هر دو تاشو توانایی ایجاد اریتروپویتین رو داره. حالا گلبول قرمز چون خسته نداره، میتوکنتری نداره، پس اتصالش از طریق خودش از طریق انیروبیک گلایکولیسیس انجام میده، گلیکولیز بیهوازی رو بالا معنی یا گلوکوز رو طی مراحلی که تو گیوشیمی بکنم براتون بگم به لاکتیت و ATP تبدیل کنم که تو ما نیاز به اون مراحلش نداری که من پس کنم. فقط ببینیم که گلبول قرمز هسته که نداره کارهای سنتز ATPش رو از طریق گلایکولیز بیهوازی انجام کنه. شاید تو بعضی از ریفرنس ها بخونید که مقدار کمی هم اکسیدیتیو داره. خب اگه جایی دیدید که مثلا گلبول قرمز از طریق اکسیدیتیو هم میتونه ATP ایجاد کنه، خیلی درصدش پایین، ولی عمدتا از طریق گلایکولیز بیهوازی است. خب یک سری خصوصیاتی در طور گلبول قرمز اینجا لیست شده که از این لیست من چند تا شده بولم خودم برای سوا کردم براتون خواهم گفت. مثلا گفته که گلبول قرمز میتونه توی تعدادش مشکل ایجاد بشه، حالا حالتهای مختلف ایجاد کنه، توی سایزش اختلاف ایجاد بشه، مشکل ایجاد کنه، توی شکلش، توی محتوای هموگلوبینش کم باشه زیاد باشه همینه، توی جنش های ژنی که میتونه اتفاق بیفته، همه اینها به طرقی میتونن روی گلبول قرمز رو اثر کنن و یه سری علائم خاص رو توی خودشون نشون بدن. این یافتهایی که اینجا داره میبینید رو توی برگه‌های آزمایش می‌نویسن اضافه میکنن. مثلا میگن مریضمون هایپوکرونیک مایکروسایت هست، میگن هایپوکرونیک مایکروسایت، یعنی هم سایزش مشکل داره و هم محتوای هموگلوبینش ایجاد داره. حالا انشاءالله بعدا جواب آزمایش رو میخونید متوجه خواهید شد که مثلا افراد که تالسمی ها دارن هایپوکرومیک مایکروسایت هم هم سایز گلبول قرمزشون کوچیکه و هم محتوای هموگلوبینشون پایینه. اگه این تشخیص رو زیر برگه آزمایش نوشتن و شک کنید که شخص تالسمی ماینور داره مثلا. خب حالا چند تاشو بیشتر براتون توضیح میدیم. از انمیا شروع کنیم یا کمخونی. انمیا یا کمخونی. کم خونی میتونه به چند دلیل ایجاد بشه، یا علتش اکیوت هست یعنی حاد هست. مثل چی؟ مثل مثلا موقعی که پوشید رسته که آتون این شمسه ای توی از این حفاظ دارمان به رد بشی، یکی جدا ظاهر میشه بوی چاقون، خب گوشی تو بهش بده بره نچست به گوشی. خب حالا باز ما گوشی تو بهش بده میره ولی اون زردش رو باز میزنه، این از بدشانسی که دور از جون چاقو یه چیز در این زده باشه، این حالت اکیوت خونریزی حاد ایجاد بشه دور از جون شاره که جو اتفاق نمیفته. خونریزی حاد حالا تصادف چاقو با روی دیگه یا هر چیز دیگه خون از دست بدیم، اگر هموگلوبین مریضی که توی اتفاقات بعدا میدیم اشاره کار انجام میدیم. تصادف کرده خونریزی یا هر چیزی دیگه، اول براش یه آزمایش هموگلوبین میفرستن این هموگلوبین چقدره و اگر پایین هست دلیل مریض خون تزریق بشه. وقتی که هموگلوبین میاد بالا، تعداد گلبول‌های قرمز هم کم شده به خاطر اون وضعیت حادی که واسه خونریزی در فرج بود. این حالت هم حالت کرونیک داره، یعنی مزمن. خونریزی مزمن یعنی چی؟ مثلا کی میتونه مثال بزنه؟ مثلا فرد مشکل چیه داره خون از دست میده سطح مزمن و خودش هم متوجه نمیشه اتفاق داره میفته؟ خونریزی داخلی. خونریزی داخلی جالبه، این نکته رو اشاره کرد. کسی که مثلا تصادف میکنه از ارتفاع میفته، یکی از کارهای مهمی که تو اتفاقات برمیتون میدید که شکم مریض رو الزام میکنید. اگر حالت سفت و محکم پیدا کرده، احتمال داره که اینترنال بلیدینگ داره. من تو سابقه کار بالینی هم دارم، انشاءالله بد نباشه اگر از دار بنتیم رو مثال بزنم. بنوان ریل از دوره بد است، میگم مریض گارد داره شکمش، با سفت و محکم گارد فیگور گرفته، حالت این شکلی. خب این مشکل میشه به خونریزی داخلی، ولی خونریزی داخلی هم یه حالت حاد داره، یه ضربه، یه چیزی. در صورت مثلا میتونه مزمن باشه که فرد آنوریزم داشته باشه. آنوریزم یعنی چی؟ سرفکش خشک شده به صورت کیسه مانند، فرد پاره میشه یه هول توی شکم یا هر جای دیگه و خون زیاد از دست میده. ولی مثال بسیار ساده برای مزمن زخم معده است، زخم اثناعشر، بواسیر یا هموروئید. اینا میبینید خون فرد از دست داره میده، متوجه نمیشه. مثلا ایمام هموگلوبین رو چک کرده، هموگلوبین مثلا 15 بوده، یکی دو ماه بعد رفته چک کرده شده 14 13 و نیم. این بعد شک کنه، من که خونریزی نداشتم مثلا چجوری هموگلوبین افت کرده؟ این که نیاز داره بیشتر بررسی بشه، شاید مثلا مورد خاصی هست، خونریزی از جایی اتفاق داره میفته که خودش منتهی نیست. به هر حال هر دو حالت میتونه منجر به انمیا یا کمخونی بشه، به اضافه که بعضی از بیماری ها مثل سرطان خون هم میتونه این حالت ها رو ایجاد. درست نقطه مقابل کمخونی چه از اریتروسایتوسیس، اریتروسیتوز، حالا این تلفظات توی شیراز خیلی جالب ها میکرد میتونم بگیم خایدی من دست کرده بوزش اریتروسایتوسیس اما اریتروسیتوز بله نیست مثل گیزوفیل، بازوفیل. خب حالا تلفظ درستش در رفت هم پولیسایتمیا هم بهش میگن اگر تعداد گلبول‌های قرمز بالا بره. وقتی تعداد گلبول قرمز بالا میره چه خطری میتونه ایجاد میکنه برای مثلا خطر تولید لخته رو میتونه افزایش بده. چرا؟ چون خون یه حالت چسبندگیش یا ویسکوسیتیش بالا میره. حالا نمیدونم دقت کردید، وقتی که مدت زیادی صرفا وایسید، مثلا مثلا شغل ما یا مثلا سرباز ها اینه که وایسید، خواه حالت خسته پیدا میکنه، که معتقده مثلا پاها بذار بالا تر تا یک خون راحتر رو تونه برگرد. تجمع خون توی پاها، توی عروق قسمت پا میتونه این حالت رو ایجاد کنه. در حالت عادی بعضی هستن که مقدار گلبول قرمز خون خیلی بالاست، حالا ژنتیک یا هر علت دیگه میتونه باعث قضیه بشه که باید هر از مدتی فلبوتومی بشن. یعنی چی؟ یعنی پروشنوی گرم توی کیسه بندازن بود رو بشنن فلبوتومی شده باید. حالا این باید اطلاعات موجود میگن که یه مقدار هموگلوبین مثلا 300 سیسی خون از مریض میگیرن مثل کیسه انتقال خون و فوتش میکنن، بودن یه دونه از هموگلوبین رو کم کنن. مثلا مریض هست هموگلوبین 19 که مثلا آقای هموگلوبین 19 خیلی خطرناک که باید بالاست و باید خون بده تا مقدارش پایین بیاد. ببینید هماتوکریت بالا میره چون درصد رسوب گلبول‌های قرمز زیاد شده توی این فرد. خب حالا افرادی که سطح ژنتیکی این هموگلوبینشون خیلی بالاست و تعداد گلبول قرمزشون بالاست، بهتره که مایعات بیشتر مصرف کنن و حالا اگر طول مدت زیاد سر و پا بودن مثلا شب را خواهشون این بهتر کنن تا خون بتونه راحت‌تر برگرده، خون بدن هر از مدتی و توی گرما زیاد نباید برن که تخلیل زیاد بشه و حجم خون بخواد کم بشه و چون خطر تولید لخته رو میتونه افزایش بده. خب یه حالت دیگه توی گلبول‌های قرمز داریم به اسم رولکس. رولکس معتقدن که وقتی زیر میکروسکوپ ما نگاه میکنیم گلبول‌های قرمز شبیه سکه هایی که روی هم چیده شده باشن، به این شکلی میشن. این حالت کشوری سکه و روی هم چیده شدن رو بهش میگن رولکس. در حالت عادی شارژ رولوهای قرمز ما منفیه، یعنی رولوهای قرمز از هم فرار میکنن وقتی نزدیک هم میشن، همدیگه رو درد میکنن. حالا اگر مشکلی توی این شارژ منفی اشاره رولوی قرمز اتفاق بیفته، اینا به هم نزدیک میشن. یعنی هرچی رولوهای قرمز فشرده تر و نزدیکتر بشن به هم، خطر تولید لخته و انسداد عروق اصلی توی بدن ما وجود داره. این حالت هم یه حالتی است که به صورت موقت میتونه ایجاد بشه، حالا خطر آنچنانی نداره اگر خیلی گسترش پیدا نکنه، بهش میگن رولکس. به اون تصویر بعدی که رسید بهتون رسیدم. خدا رو شکر اون ساعت آخری هم هر چی من یادم توی 27 سال خراب بوده، علاج شد، یه باتری ندارم. خب 27 سال دفتران از جواب دیگه نیستیم، ولی قدر نیستیم بینیم اونجا رو بینیم. تا حالت از مورده گریف بکنیه شکل و اندازه گلگوله درمز بکنه مشکل ایجاد بشه. حالت اولیش حالت ماکروسایت، ماکرو یعنی گلگوله، خب میکرو یعنی کوچیک، ماکروسایت یعنی اندازه گلگوله درمز بزرگ بشه. خب میبینید که تصویر سمت راست ما حالت ماکروسایتوسیس داریم، درست نقطه مقابلش چیه؟ میکروسایتوسیس، اندازه گلوله قرمز کوچیک‌تر بشه. خب دیگه حالتی داریم به اسم انیزوسایتوسیس. اگر اندازه‌های متفاوتی از گلوله قرمز ببینیم توی خون، مثلا کوچیک داشته باشه یا بزرگ، داره اندازه‌های متفاوت، بهش میگن انیزوسایتوسیس. و اگر شکل‌های متفاوت داشته باشه، مثلا دایره داره، کشیده داره، بیضی داره، بهش میگن پولیکیلوسایتوسیس. حالا این میکروسایتوس و ماکروسایتوس که خیلی تحقیص و مشخص از ظاهر کلمه که چی هست، ولی برای من قریبا برای که این دوتا یادم نره، برای خودم یه کلید یک کود گذاشته بودم، خودم انیزوسایتوسیس، انیزو اندازه، هم تو برمی انیزو اندازه. اگر اندازه های متفاوتی داشتیم میگیم انیزوسایتوسیس داره. خیلی هم علاقه من هم این دوتا رو سوال بدم همیشه. خب سوال هم دو رفتیمش. و اونی که که شکل های متفاوت داره میگن پایی کلوسایتوس. همش ناشی از محتوای هموگلوبینش، ناشی از تغییرات در قشرهای گلوبول قرمز میتونه اتفاق میفته. همه این عوامل دست به دست هم میده تا این تظاهرات بالینی رو توی مریض بتونیم ببینیم. و اما سیکل سل انیمیا یه نوع کمخونی کتبن میشناسیمش کنیم که بهش رو بپارده کمخونی داسشه، ناشی از موتاسیونه. میبینید ما اختلالاتی که توی گلوبول قرمز ایجاد میشه میتونست توی سایزش باشه، توی تعدادش باشه، توی محتوای هموگلوبینش باشه، یا اینکه موتاسیون در پروتئین‌های سازنده گلوبول قرمز باشه. مثلا که موتاسیون توی پروتئین سازنده هموگلوبین میتونه اتفاق بیفته، اون حالت رو میگن HbS. به جای که به هموگلوبینش HbB میگیم، HbS رو موتاسیون اتفاق افتاده. حالا این شکلش تغییر میکنه، چون این شکلی که در ساخت پروتئین آرپیسی اتفاق افتاده باعث میشه فشارش هم تحت تاثیر قرار بگیره. این شکل خاص باعث میشه توی عروق خونی که باریک‌تر از میشه تحت هستن چه اختلالی ایجاد کنه؟ انسداد بده، یعنی گیر بکنه کبد. ببخشید تعادل هم اینجا خیلی فعال میشه. تعادل ما هر حالت غیر طبیعی از گلبول قرمز رو که باشه میخواد بگیره و از بین ببره و نذاره که وارد جریان خون بشه. بعض موقع همین هموگلوبین، همین گلبول قرمز کج و کوله هم میتونه تا حدودی توی تعادلات نقش داشته باشه، میان تعادل مریض رو برمیبره که اینا رو از بین نبره. بالاخره اینا میتونن یه مقدار کمی تعادلات رو انجام بدن، ولی در کل حالا مشکلی از برای گلبول قرمز وجود داره و خطر بزرگش هم انسداد عروق خونی بزرگ و اصلی هست. و میگن که این سلول شکنندگیش بیشتره، فراجای یعنی شکننده کرد، فلکسیبیلیتیش کم و توی عمر کمی هم خواهد داشت. این تصویر میاد یا نه؟ هنوز نگیم. خب شما شهیده باشید بیماری فاویست رو که توی این فصل میتونه خیلی شیوع داشته باشه. چرا؟
واقعه؟
قول خود مشیرازی ها واقعه. بعضی ها به تحقیقات مثلا واقعا از حساسیت دارن. این حساسیت ناشی از کمبود یک آنزیم توی بدنشون، یا این آنزیم رو کم دارن و این که اصلا ندارن. آنزیم به اسم G6PD گلوکون 6 فسفیدی هایدروژنیز همون که 6PD بدونید کافیه. کمبود G6PD باعث شده که مادهی به اسم گلوتاتیون تشکیل نشه تو فشار گلول قرمز. این گلوتاتیون میتونه از فشار گلول قرمز در مقابل مادهی که توی باقلا هست جلوگیری کنه. اون مادهی که توی باقلا هست جزء پیادونوئید هاست میتونه باعث پارگی فشار گلول قرمز بشه. به محصی که بخش گلول قرمز توی بدن ما دچار مشکلی بشه به هر دلیل، حالا یا فاویس باشه یا مالاریا باشه که گلول قرمز پاره بشه مثلا، خب یا بیماری هموتیک باشه یعنی گلوله قرمز لایت بشه، مریض زرد رنگ خواهد شد چون میزان بیلیروبین توی خونش بالا میره. حالا تو بیماری فاویس هم همچنین که بیماری ژنتیکیه این آنزیم رو کم دارن، کمبود این آنزیم باعث هموتیک شدن یا لایت شدن گلوله قرمز یا خارج شدن گلوله قرمز خواهد شد. حالا بعضیا به بوی باقلا هم حساسن چه رسی که بخواهم بکنن
حساسیت‌های
خیلی خفیف فقط خود رو مرخص امروز رو تو با حقیقه خود ولی سایر مباحث دوستان، حالا من مسئول درستون هستم ولی سایر مباحث وقتی به من نداریم اگه رو فکر هست کنیم کمش کنیم یا هر چیز دیگه با استاد برده به خانم خود تبایی و به خود زاره بودم و دونا صورت خب پس از در مرخص من حالا این خود رو که سه تو سالی شر ازش نمیدیم برای میان پر کنه شما الان دیگه آره پوست رو بذاری برای کار من اینجا که بودم پوست رو امکان بدم که حال بسیار
کنه
باز یه مبحث هم شاید کمک کن کنه کم تر باشه اشکال خب یکی دوستان سوال پرسید که مطالبی که توی جزوه است بعضش بیشتر از جزوه است که من میگم. خب من یادم نمیاد این جزوه چی بوده شما خیلی وقتش هست ولی بیشتر همین چیزایی که سر کلاس میگم سوالی که دومی در مورد مسی نفا خب همینا رو سوال میگم خیلی نگران نباشید یه الان سه تا سوال چی که میخوام ازتون بپرسم ترمهای آینده در پیش هست که جواب بدید خب و اما گلبول سفید وایت پیسی یا لوکوسایت خیلی هاشو خودتون بلدید گلبول سفید حالا تعدادش بین 4 تا 5 تا 11,000 تا بستگی به شرایط فرد حکومتی توی بدن باشه حتی استرس میتونه مقدارش رو بالا ببره تا این حد یه فرد نیاز نیست که حکومتی توی بدن وجود داشته باشه که گلبول سفید مقدارش بالا ببره گفته که این سلول ها خصوصیت مهاجرت دارن حتما شما ماکروفاژ ها رو شنیدید ماکروفاژ هم سلول گلبول سفیدی بوده که یه زمانی توی خون بوده بعد مهاجرت کرده رفته توی باف مقیم شده اونجا و شده مثلا ماکروفاژ پس خصوصیات مهاجرتی دارن میتونن مهاجرت کنن و این مهاجرت یه طرف هست یعنی وقتی که وارد باغ شد دیگه بر نمیگرده مگر یه سلول که اون رو براتون توضیح خواهد سلول سفید توی ایمنی بدن ما نقش دارد دیگه اصلا خودتون میدونید دو دسته گرانولوسایت و اگرانولوسایت دارن یعنی حاوی گرانول و بدون گرانول از گرانولوسایت ها میتونید اروزینوفیل، نوتروفیل و بیزوفیل به همون بازوفیل ها مثال بزنید از ای گرانولوسایت ها میتونید مونوسایت و لیمفوسایت رو مثال بزنید کلن خصوصیات کلی گرانولوسایت ها یا اونه که دانه دار هستن گرانول دارن چی هست اولا اینکه دو نوع گرانول توی این سیتوپلاسمشون قابل مشاهده است یه دسته از این گرانول ها بهشون میگن گرانول های آزوروفیل این آزاروفیل، کلمه آزاروفیل به این معنی که یه رنگی وجود داره به اسم رنگ آزو. این رنگ وقتی ما دیدیم که سلول‌ها رنگ آمیز تعبیر، بعضی از این گرانول‌ها رنگ آزو رو به خودشون گرفتن. مثلا عمدتا گرانول‌هایی که توی لیزوزوم‌ها وجود دارن رنگ آزو رو به خودشون گرفتن. یه جورایی انگار فقط اون لیزوزوم‌هایی که توی سلول‌ها وجود دارن این خصوصیت رو دارن. به خاطر همین بهش میگیم گرانول‌های آزوروفیل. ولی یه سری گرانول‌ها هستن گرانول‌های اختصاصی، اسپسیفیک گرانول. اینا نقششون خیلی اختصاصی و مهمه. توی شرایط خاص میتونن اثر کنن. مثلا کلاژنیز، اون کلاژناز، لاکتوفرین، لیزوزیم که به عنوان مثال سکنش باید رو نوشتم که جزء گرانول‌های اختصاصی هستن. حالا اینکه هر دوم از گرانول‌ها چه کاری قرار انجام بدن توی ایمنی بدن و شما توی مبحث ایمنی خواهید بود. این مقدارش هم که دیگه خودم برد. این سلول های گرانولوسایت پولیمورف و نوکلئر هستن، یعنی هسته شون چند قسمتی بارت تکه تکه دارن چند قسمتی. یه سری اتصالات نازک کروماتینی اینا رو به هم وصل کرده. به نظرتون این قطعه قطعه بودن هسته این سلول ها به چه دردشون میکنه؟ چون یکی که نیست یکی اینکه اینا وقتی پشت سر هم قرار بگیرن مثلا دانه های تسبیح مثلا پشت سر هم قرار بگیر دیافیدز رو راحت تر میکنه. دوم که یه حالت مثل یو کروماتین دارن این با واسطه راحت تر میشه حالا ساخت پروتین ها و غیره توشون اتفاق میفته. پس این سلول ها پولیمورف و نوکلئر هستن، یعنی هسته شون چند تکه یا نبوده هست نبوده برای لابیولیتر، یعنی حالت نبوده داره اون ساعت چند تا قطعه هست. طول عمرشون هم حالا میتونه چند روز باشه. این سلول ها توانایی مهاجرت دارن، یعنی خون رو ترک میکنن وارد بافت میشن. این سی تی یعنی کانکتیو تیشو، موجب شیرازش چون کار نداشته یعنی تو سی تی یعنی کانکتیو تیشو مهاجرت میکنن به بافت همبند. بعد دیگه همه عمرشون اونجا میمونن. وقتی عمرش تموم شد وارد پروسه آپوپتوسیس یا مرگ برنامه‌ریزی شده وارد میشه و از بین خواهد رفت. به هر حال خصوصیات مهاجرت رو دارن گرانولوسایت‌ها. یه خصوصیت کلی هم در این ای گرانولوسایت‌ها هستشون یه قسمتیه آنیلیولیتر هست، مونونوکلئر هستن. یه هسته ای که بیشترین حجم سیتوپلاسم رو هست، بیشترین حجم سلول رو به خودش اختصاص داده. یک هسته درشت و بزرگ که به عنوان مونونوکلئر ها میشناسیمشون. به لوبوله نیست، حالت دندانه‌ای داره، دنتریک یعنی دندانه‌ای. مثلا تو مونوسایت در توضیح خواهیم داد بیشتر حالت دندانی شکل یا سی شکل هسته شد لوبیای شکل و حال یه تکه ای هست و حالت لوبوله نداره. نکته مهمش اینه که درست اگرانولوسایت ولی گرانول های آزوروفیل رو داره، یعنی لیزوزوم داره که در اون گرانول هاش با رنگ آزور رنگ گرفتن و ما گرانول آزوروفیل رو توی سلول اگرانولوسایت میتونیم ببینیم، ولی دیگه گرانول های اختصاصی رو ندارن، اسپسیفیک گرانول ها رو نه. پریده دیاپدز رو به صورت خیلی ساده توی دو تا اسلاید براتون نشون داده. یکی از خصوصیات مهمی که توی گلبول سفید وجود داره، این گلبول سفیدی هست که مهاجرت کرده از خون اومده توی باد، الان یه ماکروفاژ برای خودش. اگر اتفاقی برای سلول یا بافت بیفته، عفونتی وارد بشه یا هر چیز دیگه، این ماکروفاژ تشخیص میده که اینجا اتفاقی افتاده. یه سری مواد مثل اینترلوکین ها TNF اصلا نمیخواد اینا رو حفظ کنه. یک سری مواد خاصی از ماکروفاژ ترشح میشه که میتونه روی اشاره یعنی دیواره رگ خونی اثر کنه. روی دیواره رگ خونی که اثر میکنه باعث بیان یک سری گیرنده های دیگه در سلول های اندوتلیوم رگ خونی میشه. دیگه سلول اندوتلیوم رگ خونی رو میشناسید، بتونه جدار رگ های خونی از یک طبیه سلول سنگ فرشی ساده درست شده تو مثالی که رفتون سیمپل اسکواموس بود. خب میبینید یک سری گیرنده های اینجا بیان میشه و فعال میشه. همزمان سیگنال هایی برای گلبول های سفید ارسال خواهد شد. عمدتا اولین گلبول سفیدی که خودش رو به محل صدمه میرسونه عمدتا نوتروفیله. خب نوتروفیل زودتر از بقیه اینجا تعدادش هم بیشتره. ببینید
اینجا مثلا گفته سلکتین به عنوان یک رسپتور سلکتین بیان شده، لیگاندش روی اون سلول دلمون سفیده. این دوتا که به هم متصل بشن هم دیگه ازش مثلا اتصال پیدا کنن، میگن این دلمون سفید روی این گیرنده هم دور میچرخه و اتصالاتش بیشتر بشه. به مرور این اتفاق که افتاد، باز پروتئین های بیان میشن تو نیامیه، اتصالات سلولی رو باز میکنن. حتما اتصالات سلول رو خونینش دیگه توی دسموزوم و نمیدونم تایجنکشن و این چیزا گپ جانش حالا گپش اینجا خیلی درد نمیخوره، ولی بله همه اتصالات اینجا اتصالات باز میشن با ترشح موادی که با اتصالات باز میشن، این حالت شدید پای فازه ایجاد میشه. این سلول از این منفذی که باز شده خود رو خارج میکنه و پدیده دیافیدز اتفاق میفته. این پدیده دیافیدز به سطح ساده براتون توی دو تا اسلاید توی شش قسمت همین چیزایی که گفتم خلاصه شده و به این کلمه پدیده دیافیدز رو خواهد. از نوتروفیل شروع کنیم. نوتروفیل یک گرانولوسایت، یعنی هستش باید چی باشه؟ حالت نوبوله بالایی باشه، هستی نوبوله و اقلقه داشته باشه. سلول بزرگیه، مقدارش هم از بقیه گلوله سفید بیشتره، چون ساده هست به امکان هم سوال اینجا شروع کنن همانی تو بعض موقع یه سوال کمیارو سوال به تکرامی نباشه سوال میشه. منظورم این که خیلی ساده است، به راحتیش عوضی میکروسکوپ نوتروفیل رو تشخیص میده. اون دونه هایی که توی سیتوپلاستش دارید مشاهده میکنید گرانولاش هستن. ببینید این دونه های بازوفیلی که اینجا وجود داره توی سیتوپلاست گرانول هاشون هستن که نشون میده این یک سلول گرانولوسایت، هم گرانول های آزوفیل رو داره و هم گرانول های اسپسیفیک رو اختصاصی رو داره، مثل مثلا آلکالین فاسفاتیز کلوجنیز نمیخواد این گرانول ها رو حفظ کنید و در افاد گرانول های اختصاصی رو داره. حالا باربادی رو میخواهد کنید این گلگول سفید برای اینکه ایمنی رو ایجاد کنه فقط کار فاگوسیتوز رو انجام نمیده. مثلا شد توی ذهن ما اینه که گلگول سفید رو فاگوسیت کنه و میتونه از این طرف توی ایمنی نقش داشته باشه. یک سری مواد مثل سایتوکاین، سیتوکین اگه یاد باشه توی دیافیدز اینترلوکین رو یه اشاره کردم. اینترلوکین خودش یه نوع سایتوکاین هست، سیتوکین برای فارسیش. یه ماده ای رو میتونه ترشح کنه تحت عنوان سایتوکاین ها، این تعدادشون خیلی زیاده، مواد مختلفی هست که منجر به پدیده ای میشن به اسم کموتاکسیس. مثلا یکی از این سایتوکاین ها کموکینه که منجر به کموتاکسیس میشه. کموتاکسیس یعنی چی؟ یعنی یه جای بدن اتفاق افتاده، این ماده ترشح میشه، ماوقی سلول های ایمنی خبردار میشن این باید بدن جای اتفاق افتاده، سریع اونجا دوباره حجوم میارن و کمک میکنن. این پدیده رو میگن که کموتاکسیس اتفاق افتاده. خب پس گلوله سفید و نوتروفیل ها با ترشح سایتوکاین ها میتونن منجر به پدیده کموتاکسیس بشن. مدت طول عمرش میتونه 6 تا 8 ساعت توی خون باشه، یک تا 4 روز هم توی باب. حالا خیلی هم نمیخواد این رو حفظ کنید، به هر حال طول عمرشون خیلی توی خون طولانی نیست، توی باب هم یک تا 4 روز بیشتر نمیمونن. یک سلولی از دسته نوتروفیل ها، این خیلی مهمه، وجود داره به اسم سلول وان، وان سل یا استفسل هم بهش گفته میشه. این سلول وان سل یا استفسل یک نوتروفیل پیمچور، پیمچور یعنی
نواره،
یعنی ما توی خون بچه ها هیچ وقت نباید رده های نواره به گلگول های سفید رو ببینیم، حتی گلگول قرمز. خب ولی این یه استثنا وجود داره که یه رده نواره از نوتروفیل تحت عنوان استفسل یا وان سل با درصد بسیار پایین توی خون وجود داره. اگه مقدارش بالا بره نشون میده که یک مشکل وجود داره. دور از اون توی سرطان خون ما رده‌های نابالغ گلبول سفید رو توی خون خیلی زیاد داریم. رده نابالغ پای عدسش نمیاد، نه توی ایمنی تو نقش داشته نه چیزی. به خاطر همین افرادی که سرطان خون دارن نسبت به عفونت‌ها خیلی حساسن، ماسک میزنن میشونن که جای شلوغ نمیرن. خب پس این استفسل یا وانسل یک سلول از نابالغ از رده نوتروفیل هاست که به صورت طبیعی مقداری توی خون عمومی خون وجود داره. بریم سراغ اون باربادی که اونجا براتون نوشته شده، جسم بار بهش گفته میشه. توی افراد فیمیل یعنی توی خانم ها اون ایکس غیر فعالش میده که خانوم ها ساعت ایس ایکس هستن به ایس فعال ایس غیر فعال داره. اون کروماتینی که نشون دهنده ایکس غیر فعال توی خانوم هاست خودش رو به صورت یک برجستگی روی هسته نوتروفیل نشون میده. حالا جالبه که همه نوتروفیل هاشون اتفاق نمیفته، بعضی هاش خودش نشون میده توی خانوم ها. به اون میگن جسم بار. میکنم تصویر هم داشته باشیم بعد. این یه جسم بار هست. ببینید به صورت یک برآمدگی میگن مثل دسته یه چوب تب. حالا چه ربطی داره با خودمون هم نخواهیم. گفته که اکی از ابرام سیپ لایک شبیه دسته یه چوب تب. شبیه صدا و پسیر است. صدا اینجا شد پسیر همیز میشه. خب این حالتی که توی بعضی از نوتروفیل‌ها دیده میشه رو بهش میگن جسم بار که همون ایکس غیر فعال توی خانم هست. بریم سراغ اوزینوفیل. این اثرات پیری بروز کرده بود. بگم گفت که جوون جوون بود خفتم زدم ولی اثر نکرد. پیری بروز کرد. اوزینوفیل یک سلول بسیار بزرگه. قشنگ توی گستره خونی میتونید تشخیصش بدید. هستش دو قسمتیه، میگن شبیه دنبله، دنبل فیگور از ما بدنساز رو میدهیم کافی فیگور بگیرم تمام این دفعه خطا میشون به خاطر این خطر مجبورم این کار من دنبل مانند رو میگن یا خوردینی شکله، خوردینم تو میدهیم دو قسمتیه، گفته که گرانولای اسپسیفیک داره، گرانول آزوروفیل هم داره. یک دقت اگه بکنید که گرانولهای اوزینوفیل حالت قرمز رنگ و از موقع نارنجی رنگ میشه. معتقدن که گرانولهای اوزینوفیل حاوی یک نوع پروتئین هستن که اون دفعه از آرژنین درست شد. خب که وقتی با رنگ آمیزی های مختلف رنگ میشه باعث شده که این حالت قرمز یا نارنجی رنگ میشه. یعنی یک مین بیسیک پروتئینی از جنس آرژنین توی اشیاء اوزینوفیل توی گرانولهای اوزینوفیل وجود داره که باعث شد این رنگ آمیزی به صورت قرمز رنگ یا نارنجی بتونیم ببینیم. بیشتر میکروسکوپ قشنگ دیده میشه. خب پس گرانول اختصاصی داره، گرانول آزوروفیل داره، سایتوکاین میتونه ترشح کنه، همون کموفیل رو توضیح دادم خدمتتون. توی آلرژی ها یعنی توی حساسیت ها به اضافه عفونت های انگلی بوم یعنی انگل پر اینفکشن یعنی عفونت ها توی عفونت های انگلی مقدارش بالا میره. وقتی مقدار اوزینوفیل بالا میره میگن اوزینوفیلیا اتفاق افتاده. اگه نوتروفیل بالا میره چیه؟ نوتروفیلیا، اوزینوفیلیا، نوتروفیلیا، بیزوفیلیا. خب این کلمه رو بهش اضافه کنید یعنی تعداد رفته بالا. این اوزینوفیل یک کار مهم دیگر هم انجام علاوه اینکه توی عفونت های انگلی و آلرژی میره بالا مقداری واکنش های التهابی رو تعدیل میکنه، کم میکنه، کاهش میده. خب بعضی موقع اینقدر واکنش های التهابی توی بدن ما شدید اتفاق میفته میتونه منجر به شاک بشه و فرد فینت کنه و بخوره زمین و بعض هم منجر به مرگ بشه. شاک یعنی همون شد، فینت هم یعنی کش کردن، بخوره زمین سنکوب کنه بخوره مرگ. خب اوزینوفیل مقداری این واکنش ها رو تعدیل میکنه. مثلا بعضی ها حتی با گزش یک زنبور با نیش زنبور احتمال داره از بین برن، اینقدر حساسیت رو بالا میبره. حالا بیشتری نشو سلول بعدی که میخوام بگم بازوفیل دفاع میکنه که باعث میشه هیستامین ترشح کنه، این هیستامین رگ رو گشاد میکنه، فشار فرد میفته و شوک آنافیلاکتیک میده. یا مثلا پنیسیلین بعضی ها نسبت دیدی تستش میکنن اول بعد تزریق بعد وارد شد نشد. پس این اوزینوفیل مقداری میتونه واکنش های التهابی رو مهار و اما بیزوفیل یا بازوفیل یه سلول بزرگه، هستش دو قسمتیه، انقدر تعداد گرانول های بازوفیل نمید گرانول هاش بنفش آبی رنگه یعنی بازوفیله، انقدر تعداد زیاده که هسته رو نمیتونید. این هسته رو برای ما پوشونده و پس یه سلول بزرگ با گرانول های آزوروفیل و گرانول های اختصاصی که حاوی هپارین و هیستامین هستن. هپارین یک حاوی زمین نبات هست و هیستامین هم باعث ویزو دایلیشن میشه، این رگ رو گوشوار میکنه. دیدید وقتی مثلا یه جور بدن التهاب وجود داره اونجا قرمز رنگ میشه، التهاب قرمزیش ناشی از گوشوار شدن رگ و اینکه خون زیادی اونجا تجمع میکنه و نشون میده یه جور بدن دچار التهاب. خصوصیت مهاجرتی داره مثل بقیه گلبول های سفید. گفته که گیرنده برای ایمونوگلوبولین هم داره، مثلا ما توی خونمون ایمونوگلوبولین ای داریم که رسپتور یا گیرنده روی گلبول سفید باسفید داره، میتونه بهش منتصل بشه. وقتی که ایمونوگلوبولین گلبولین روی گلبول سفید با هم منتصل میشن، خصوصیات ایمنیشون بالاتر میره، بهتر میتونن نقش ایمنیشون رو ایفا کنن. تو واکنش های آلرژیک مقدار بازوکین بالا میره، حتی ایجاد واکنش های هایپرسنسیتیویتی میکنه. واکنش های افزایش حساسیتی که توی پاتولوژی براتون خواهم گفت، خب یعنی اینقدر واکنش التهابی شدید میشه بعضی موقع به خاطر ترشح هیستامین و غیره، رگها گشاد میشن، ویزودایلیشن رخ میده. رگ که گشاد میشه فشار خون میافته، فشار خون که میافته فرد وارد شوک آنافیلاکتیک میشه و میتونه حتی منجر به مرگ بشه. این که توی بدن میکانیزم هایی وجود دارن که مقدار این التهاب رو ترمی کنن که جلوی این فاصله مشکل رو بگیرن، ولی بعض موقع اینقدر حساسیت شدید هست که میگن حتی به نیش زنبور بعد از بین خواهد رفت. نیش زنبور باز هم یه خاطره یادم اومد و باز هم تو دوره، یعنی هر اتفاق منجر به مرگی برای من تو فاصله کلاس چهارم تا دوره راهنمایی اتفاق افتاده. از اون جان سخت ها بودم و این خدا هر چه خواسته این برای سرم بیاره نشده باید هم بگم تصدیل بخونه بره ندید داستان بسازی که سرم هم بکنم که در یکی کلاس پنجون بیدم نیمونه بیدم جا تو مخواهی یه جایی سر سخت بخونی من تصدیل هم باشه. آها مسئله نیگه به شخصه بودی برای خود اون موها بکردی اون شاقه ها خب توی شیشه بود موقع خدا خدا یه زنبوری بدون که ما متعلق بشیم بگو که من بیچاره بکنه بشم نشسته بود این روی یه سیسی به نوشابه خود شیرین بوده دیگه بخن افتاده بوده توی این نوشابه محمولی رو خود هست. خلاصه ما که خبر نداشتیم این تو الان زن رو افتاده شد بگم جا کجا تو خالی بارت نوشابه و سیزا با دیگه تو رو نخالی چون وقتی که نوشابه رو خوردم درست سر زبون اون زبونی گذیم خالی ببین اگر از نظر ژنتیک از نظر حساسیت سنسیتیویتی خیلی شدید بودم همونجا کلکم کرده شما زبان چه التهاب میده راه تنفس رو میبنده شوک آنافیلاکتیک و مرگ. خلاصه اینجا هم خدا نتونست کنم نه شوکی دادیم و هم بولید نه چیزی یه مقدار یه ساعتی گریه میکردیم بعد رفت شد بالاخره به خیلی بزن. ولی بعض موقع کیسش رو من دیدم توی اتفاقات اینقدر شدید حساسیت به اینش زنبور مثلا که میتونه منجر به مرد بشه. تو این بازم دور از اونی چی نداشتی من کردید برد ولی من هست کنم همیشه که نمیشه وقت کنم چی گفتیم خب به سراغ لیمفوسایت یا لنفوسیت. لنفوسیت ما از همیز خاطرات باقیمونه داریم فقط تو تهران دیگه به اساس مباحثی که بروز میکنه برای تو لنفوسیت ها جزء اگرانولوسایت ها هستن. سایز هاشون متفاوته، سایز رو بر اساس گلبول قرمز سنجیدیم. وقتی مثلا مقایسه میکنیم با گلبول قرمز دیدیم بزرگ یک کچی که این لارج داره دو ایکس لارج رو دیدیم از این حرفا میدیه و اسمار رو داره اصلی اصلا شما لنفوسیت رو به راحتی زیر میکروسکوپ تشخیص میدید، یه سلول کوچیکه. هسته بزرگ و بزرگی رو متراکم داره، بیشترین حجم سلول اشغال کرده. یه سیتوپلاسم نازک بازوکیر حاله‌ای شکل به صورت یک حاله دورش وجود داره. یعنی شما بعضی وقت ظاهر سلول که نگاه می‌کنید فقط انگار یک هسته می‌بینید، اینقدر متراکم و بزرگه و بنفشه‌ای چون بازوکیره و قشنگ زیر میکروسکوپ حالا انشاءالله تو کلاس عملی می‌بینید قابل تشخیصه. خب گفته که این لنفوسیت‌ها انواع مختلف دارن، ما زیر میکروسکوپ در یک بلاد اسمیر یا گستریم خونی نمیتونیم انواع لنفوسیت ها رو جدا کنیم. مثلا شما لنفوسیت T دارید، لنفوسیت B دارید، تی ها خودش تی هلپر داره، تی سایتوتوکسی داره، تی رگولیتوری داره، خب اینها رو تی ایمنی برد میکنیم. ما خیلی حساس نیستیم توی مبحث کنترل داریم. انواع سلول های بی و تی ما داریم، ولی زیر میکروسکوپ شما فقط همین مدل رو میبینید. برای اینکه بتونیم انواع سلول های تی رو تقسیم بندی کنیم نیاز به ایمونوهیستوشیمی داریم، یعنی باید مطالعات ایمونوهیستوشیمی انجام بشه. چجوری؟ همه این سلول های لنفوسیتی چه تی باشه چه بی یه شناسه دارن، یه مارکر روشون دارن، یعنی پروتئینی که میتونه راحت بشناسیمش و مختص خودشه، روی قشاش چسبیده این پروتئین، بهش میگه مارکر، سی دی مارکر. مثلا میگیم تی سایتوتوکسیک سی دی 8 پازیتیوه یا تی هلپر سی دی 4 پازیتیوه. این سی دی یعنی اون مارکر یا پروتئینی که روی سلول ما چسبیده و میتونیم تشخیص بدیم. این اعداد نمیخواد درست کنید مثلا سی دی 8 پازیتیوه سی دی 4 پازیتیوه، فقط ببینید که دیگه که این وقت هست و که این نمیتونید که این سلول ها یه سری مشخصه پروتئینی روشون وجود داره به عنوان مارکر میتونید بشه. این 4 مثبت و 8 مثبت چیزای قراردادی شرکت هایی که آنتیبادی می سازن و اینکه راحت تر بتونن حالا مشخص کنن چی روی کدوم سلول اثر میکنه، مثلا این اعداد 4 و 8 که باید سی چرک هایی باشه از این سی دی مارکر ها، یعنی آنتیبادی هایی که بیرزی روی سلول یا بهش کچ هسته و باید میشه زیر پروتون رو تشخیص بدیم. خب پس ما انواع سلول بی داریم، انواع سلول تی داریم، مثلا NK سل ها یا نچرال کیلر سل سلول کشنده طبیعی رو لنفوسیت که سایزش خیلی درست و بزرگ. قطعه کروماتینش متراکمه به خاطر همین خیلی پررنگ دیده میشه، بازوفیله بنفش یا آبی رنگ دیده میشه. یه سیتوپلاسم نازک لاو دو سیتوپلاسم هم رو تا دورش وجود داره. طول عمرش بین چند روز تا چند ساله. این گزینه چند سال رو تو مابقیش نداشتیم. چرا چند سال میتونه زنده بمونه؟ چون مموری سل داره، خب سلول های خاطره‌ای یا سلول های مموری داره که میتونن سالها باقی بمونن. گفته مقدار کمی هم گرانول آزوروفیل رو داره. و اما مونوسایت، مونوسایت یه سلول بزرگه، حالا گفته 12 تا 15 مارکله اندازشه. این خسته حالت سی شکل داره یا لوبیای شکل داره، یه مقدار دندانه داره، اینا لوبول نیست بگیم لابیولیتر پس یا لوبیلن، حالت دندانهی دیگر داره، سی شکل سیتوپلاسم خاکستری رنگی داره. حالا این رنگ خاکستری به اساس روی رنگی که انجام میدیم بروز میکنه، ولی به طور کلی سلول بزرگیه، سیتوپلاسم خوبی هم داره، کاملا واضحه. این سلول مونوسایت اینا چیه وقت؟ بگونه قیمه اصلا ما سوالی این که خیلی سازه خب این مونوسایت از خون که خارج شد رفت توی بافت و مهاجرت کرد میشه ماکروفاژ. مثلا میره توی بافت استخوان میشه استئوکلاس، یا مثلا میره توی بافت عصبی میشه میکروگلیال. خب اونجا میره مقیم میشه تا موقعی که آپوپتوز بهش القا بشه و از بین بره. ما به سلول های ماکروفاژ توی ایمنی ATCC هم میگیم، آنتیژن پرزنتینگ سل، سلول ارائه کننده آنتیژن. بعضی از سلول های لنفوسیتی تی ما توانایی تشخیص آنتیژن رو ندارن. این آنتیژن اول میره توی سلول دیگه ما خورد میشه، یعنی ماکروفاژ تکه تکه میشه، بعد میاد روی سطح سلول ارائه میشه، تازه لنفوسیتی تی میشناسه میشه. خب به این ماکروفاژ ها که این کار رو میتونن انجام بدن میگن سلول های APC آنتیژن پرزنت سل، که شما توی ایمنی توضیح پیدا گرانول آزاروفیل داره، سیتوپلاستش هم تقریبا بازوفیل یا خاکی سری بر میشه و خصوصیت مهاجرت هم خواهد میشه. حالا چند تا چیزهای کلینیکی، وقتی گفتیم گلوکوسایتوسیس یعنی تعداد گلبول سفید میره بالا، گلوکوسایتوسیس. وقتی میگیم گلوکوپنیا یعنی تعداد گلبول سفید میاد پایین. دو تا اصطلاح کلیه. حالا مثلا نوتروفیل باید بالا میشه چی؟ نوتروفیلیا. خب وقتی میاد که میشه نوتروپنیا. خیلی میان قرارتر وقت هم نمیکنم پس داشت میشه، ولی به عنوان مثال لوکوپنیا یعنی کاش گلبول های سفید تعدادش کم میشه. لوکوسایتوسیس یعنی افزایش گلبول های سفید که حالا توی عفونت ها توی وضع خیلی خاصی توه تعداد مثلا جو نوتروفیلیا رفته بالا، اشار نوتروپنیا شد. اینا چیه؟ گلبول قرمز قارمز زرنگ بیزاری دیگه فعلا همین بازم داریم نوتروفیلیا رو باز مثال زده دوستی تو کنکه باکتری باری میره ایوزینوفیلیا که کنکه انگلی و آلرژی بیزوفیلیا یعنی بالا رفتنش که حالت آلرژی حالا لیمفوما هم یه نوع سرطان بافت‌های لنفاوی است که لنفوسیت‌ها رو درگیر می‌کنه. بیماری هاچکین رو شنیدید یا نه؟ هاچکین لیمفوما که از بیماری بسیار بد چون یکی از شایع‌ترین راه‌های متاستاز و انتشار سرطان عروق لنفاوی است و میتونه بافت‌های لنفاوی و گره‌های لنفاوی رو هم درگیر کنه و لیمفوما ایجاد کنه. مثلا گره‌های لنفاوی توی گردن فشار ایران زیر بغل بزرگتر میشه. حالا تا اینکه بزرگ شد نمیخواد بترسی مثلا یه چیزی اینجا هست که وای اون چیه مثلا هر روز هم دستش میزنه هر موقع این برآمدگی های خاصی که نشون دهنده بزرگ شدن لیمف نود هاست بروز کرد خواهشا خیلی دستکاری چیزی نکنه بهش برده به قول معروف این خطر داره ولی یه عفونت دندان یه زخم توی دندان یه آف چیزی اگر اتفاق بیفته میتونه باعث التهابش بشه و اینم طبیعیه میخواد ساخت لنفوسیت رو افزایش بده پرکار میشه حالا یه خدای نکرده اون حالت سرطانیش هم که بهش میگن هاچکین لیمفوما و این لیمفوما خیلی بزرگ خواهد شد بریم سراغ پلاکت اون دونه هایی که بین آرویسی ها میبینید بهش میگن پلاکت به نظر شما پلاکت سلول هست یا نیست؟ چیدم با باطعیت بعضی از ریفرنس ها حالا جالب بود اونجور که میدونن سلول نیست حالا آنچنان نمیشه اسم سلول رو بهش اطلاق کرد و میگن پلاکت سلول میدونستن توی ریفرنس ها بعضی ها سلول پلاکتی حالا اشکال نداره میتونه با عنوان سلول خصوصیات سلولی رو داره بعضی هاشون نداره ولی در هر حال به اینکه متفق بود بشیم بگیم پریان پلاکت رو جز سلول رو حساب نیکن چون قطعاتی از یه سلول بزرگ در مغز استخوان که از اون جدا شده مالی شده پلاکت پلاکت ها گفتار دو تا چهار مایکرومتر خودشونه اندازه شونه و تعدادشون بین 150 تا 400,000 در مایکرومتر هست که هرچی که این مقدار پایین تر داره خطر تولیدی که خطر حالت چیزی دوتر بیشتر میشه که نتونه خود رو بند داره بقول مرد موضوع افزایش میده پلاکت هم از مغز استخوان از سلولای مغز استخوان ساخته میشه مثل مابقی سلولای خونی یک سلول بزرگ پلیپتودی یعنی خیلی بزرگه توی مغز استخوان وجود داره به اسم مگاکاریوسایت به خود مگاکاریوسایت یک رده نابالغ داره به اسم مگاکاریوبلاست خب این سلول ها سلولی هستن که پلاکت ها ازشون مشتق میشن ازش جدا میشه یعنی یه مقدار از سیتوپلاسم این سلول و مواد و گرانولاش رو میگیره به صورت پلاکت ازش جدا میشه تو عمر حدودا 10 روزه پلاکت ها هم میتونن در پروسه تشکیل لخته نقش داشته باشن و هم ترمیم جدار رگ یعنی رگی که پاره میشه خونریزی اتفاق میفته هم پروسه لخته شدنش و هم ترمیم جدار رگ حالا این روزا پلاکت ها خیلی کاربرده دیگه دارن نمیدونم چنگیز نه پلاسمای غنی از پلاکت رو میگیرن و تزریق میکنن توی مفاصل زانو مثلا که حالا چون خیلی گرانول دارن گرانولاش هم عادی فاکتورهای رشده حتی شنیده شده من دیدم که تغییر کردن توی پوست سر زدم در رویش مو مثلا با پلاسمای غنی از پلاکت که میشه بعضی از جامسا توی مفصل هم زدم اثرش بد نبوده ولی خیلی هم موثر نبوده چون فاکتورهای رشد داره مثلا گفتن شاید بتونه عضوهای مفصلی رو ترمیم کنه اینه که این روزا خیلی داره روی پلاکت ها و گرانولاش کار میشه تا بتونن توی موارد درمانی ازش استفاده کنن حالا ساختمان پلاکت رو اگه زیر میکروسکوپ الکترونی نگاه کنید یعنی شما با میکروسکوپ معمولی نمیتونید ساختمان پلاکت رو ببینید میتون سیاستی هست تصویر که میکروسکوپ الکترونیک سطح سیاستی ده زیر میکروسکوپ الکترونیک بررسی کنیم از خارج به سمت داخل ببینید یه پلاکت از چه قسمت هایی درست شده که یکم اون شبیه سلول کرده اولا اینکه روی سطح بیرونی پلاکت یک ماده گلایکوپروتئینی است گلایکوپروتئین ها رو که دیگه میشناسید گلایکوزام و گلایکوم ها توی باخت همبند که کنم براتون گفته باشه بین گلایکوسام و گلایکان هست که سلسله گلایکوپروتئین ما بهش میگیم گلایکوکینیز سلکوز هم میگن پوشش سلولی این ماده گلایکوپروتئین این اجازه رو به پلاکت میده که هر جا صدمه اتفاق افتاد بتونه بچسبه چسبندگیش رو افزایش بده یه جا صدمه رخ داده میتونه راحت بتونه به بافت صدمه دیده بچسبه دوم گفتی که سل ممبرین داره پلاکت فشار سلولی داره مثل بقیه سلولای دیگه همون فشاری که بالا خوندینش توی پلاکت هم وجود داره یه ساختمانی توی پلاکت وجود داره به اسم هیالومر. هیالومر مجموعی از مشخصات در پلاکت هست که در قسمت محیطی پلاکت هست دور تا دورش زیر قشایش یه سری ساختمان ها وجود دارن که مجموعش رو میگیم هیالومر. مثل چی؟ مثل رشته های اکتین و میوزین. وقتی رشته اکتین و میوزین رو میشنوید چه سلولی به ذهنتون میاد؟ سلول عضلانی، سلول مایچه. وجود رشته های اکتین و میوزین به چه درد پلاکت میداره؟ انقباض. انقباض باعث چی میشه؟ پلاکت ها توی هم فشرده تر میشن، انسجامشون بیشتر میشه، بهتر میتونن این ضد انقباض بودنشون نقش داشته باشن. پس رشته اکتین میوزین داره، یک ناحیه مارجینال باندل داره، یعنی همون ناحیه هیالومرش میکروتوبول ها داره، میکروفیلامنت داره. میکروتوبول که در نیستان بکن چه ریزبوله میکروتوبول ها توی ساختن شکل سلول و توی نقل و انتقالات داخل سلول نقش دارن. مثلا میکروتوبول از این بر داره بره و یه چیز منتقل کنه این بر توی اینا میتونن نقش داشتن. یعنی پلاکت حاوی میکروتوبوله، این میکروتوبوله که میتونه شکل پلاکت رو برای ما به وجود بیاره. اینکه مثلا گرد هست و شکلش از دست میده به خاطر میکروتوبول هاست و میکروفیلامنتش، رشته های کوچیکی تحت عنوان میکروفیلامنت که ما تحت عنوان اسکلت سلولی و قدمت خوبیمش رشته های پروتئینی که توی سلول وجود داره که اسکلت سلول رو میسازه توی پلاکت هم هست بهش میگن میکروفیلامنت مثل رشته های پروتئینی. یعنی میکروتوبول ها و میکروفیلامنت ها باعث ساختن شکل نفرم پلاکت هست. خب پس این دو قسمت که گفتیم اکتین میوزین و مارجینال باندل جز ناحیه هیالومر. دو تا خصوصیت دیگه توی پلاکت وجود داره، یکیشو بهش میگن اوپن کانالیکولار سیستم، سیستم کانالیکولی باز، سیستم مجاری باز، کانالهای باز. یکیش هم دنس تولار سیستم، سیستم دونده‌ای متراکم فارسی شده. خب یه تصویر بعدی توضیح بدم بهتر بشه. چهار تا تصویر مختلف. وقتی میگیم دنس تولار سیستم، سیستم دونده‌ای متراکم، ببینید قشای پلاکت توی بعضی از جاها به سمت داخل فرو رفتگی داره. مثلا اینجا رفته به سمت داخل برگشت. این وقتی قشا به سمت داخل میره یعنی این سلول ما میتونه ارتباط بهتری با بیرون داشته باشه، یا موادی که بیرون دارن به پلاکت اثر میکنن میتونن از طریق این فرورفتگی ها به عمق پلاکت هم برن. انگار یک کانال ایجاد کرده، یک مسیر ایجاد کرده، مسیری که میتونه گرانول های موجود در پلاکت رو راحت‌تر به بیرون منتقل کنه. خب به خاطر همین سیستم کانالیکولی باز، اوپن کانالیکولار سیستم. پس سیستم کانالیکولی باز چیزی جز فرورفتگی های فشار پلاکت نیست، نقش یک کانال رو میتونه ایفا کنه. اینجا میکروتوبولاش هم نشون داده توی این تصویر و گرانول هاش رو میبینید. جاهایی که فرورفتگی های درس فرورفتگی های اوپن کانالیکولار وجود داره کنارش یک سری کیسه ها، کیسه هایی که شبیه شبکه اندوپلاسمیک یا سلول عمل می کنند، یه چیزی شبیه شبکه اندوپلاسمیک. این کیسه ها رو ما بهش میگیم دنس تولار سیستم، سیستم دونده‌ای متراکم. توی سیستم دونده‌ای متراکم که شبیه کیسه هست و نزدیک این کانال وجود داره پر از کلسیوم. کلسیوم به چه دردش میده؟ برای این لباس اتفاق بیفته، ریفرکشن رو بده و تراکم بره بالا نیاز به کلسیوم داره، اون پروسه انقباض خود رو بده و این کلسیوم در این دنس تولار سیستم وجود داره و این دو تا سیستم با کنار هم عمل میکنن و و در نهایت باعث آزاد شدن گرانول ها از گرانول های درون پلاکت میشه و از اینجا گرانول ها میتونن خارج بشن. یعنی اون دیگرانولیشنی که اون بالا نوشتم براتون، یعنی آزاد شدن گرانول ها با همکاری این دوتا سیستم میتونه اتفاق. خب پس پلاکت یک چیز چسبنده اطرافش بود، یه فشار داشت، یک ناحیه تیلومر داشت که میکروتوبول و اکتین و مریضون غیره رو داشت، یک قسمت گرانولومر هم داره. از اسمش مشخصه جایی که گرانول ها وجود داره عمدتا توی مرکز پلاکت داره. این تصویر واقعی که از میکروسکوپ الکترونی گرفتیم، این نواحی که خیلی متراکم داره دیده میشه، گرانول های وجود در پلاکت که بیشتر تو قسمت مرکز پلاکت وجود دارن، تو قسمت سنترالش و مرکزیش وجود دارن. گرانولاش هم انواع مختلف داره، نمیخواد اسامش رو حفظ کنید. مثلا دلتا گرانول ها مثل پایروفاسفات هیست، ای دی پی و غیره، آلتا گرانول ها مثل فیبرینوجن، پلکلت رایت گروس فاکتور، پلکلت اسپسیفیک پروتئین. میبینید چقدر گرانول های مختلف با کاربرد های مختلف که ما امروزه این گرانول ها رو میکشیم استفاده میکنیم، مثلا که جاهای دیگه تو بدن میتونیم استفاده کنیم. نمونهش رو مفصل از باید مثال دادم براتون یا جاهای دیگه که نقش فاکتورهای رشد دارن، روز فاکتور هم و میتونن باعث رشد بشن. ساعت چی میده؟ خب، همین جا داریم. خب، فعلا داره که یکم خستگیتون بره خستگی بود بر. خب یکی از کارهای مهمی که پلاکت انجام میده تولید لخته است. نمیخوایم وارد میکانیزم های خیلی ریز و دقیق تشکیل لخته بشیم. مثلا انواع فاکتورهایی که توی لخته نقش دارن رو براتون بگیم. خب مثلا خیلی خلاصه گفته هر موقع جراحتی چیزی به جدار رگ وارد بشه، ابتدا یک پرایمری اگریگیشن رو میده، یه تجمع اولیه، یعنی چند تا پلاکت که از مسیر دارن رد میشن جای سرطان رو تشخیص میدن، یه تجمع اولیه رخ میده. به محض اینکه تجمع اولیه رخ داد، مواد مختلفی ترشح میشه و مابقی پلاکت ها که از مسیر دارن عبور میکنن یک سکندری اگریگیشن رو رخ میدن، یه تجمع ثانویه، یعنی هی بزرگتر میشه اون تجمع پلاکتیمون، داره اندازش بزرگتر و درشتر میشه که حالا بستگی به مقدار خونریزی داره. خب سکندری اگریگیشن که رخ داد، یک پلاکتی خیلی بزرگ درست میشه، سایزش بزرگتر شد. حالا همزمان توی خون هم یه سری اتفاقات میفته. پروتئین های انعقادی که توی خون ما وجود دارن، مثال زدیم گفتیم فیبرینوژن یه نوع پروتئین های انعقادی توی خون میفته. یه فاکتوری داریم به اسم فیبرینوژن که توی خون وجود داره، یه فاکتور دیگه هم داریم که جدار رگ خونی، یعنی رگ خونی که صدمه دید این فاکتور آزاد میشه، بهش میگن وان ویندروان فاکتور، فاکتور وان ویندروان. حالا فاکتوری که از جدار رگ ترشح شد و فیبرینوژنی که توی خون وجود داشت با همدیگه مکانیزمی رو در نهایت انجام میدن که منجر میشه به تولید رشته های پروتئینی به اسم فیبرین. ببینید مثل یک تور عمل میکنه رشته های فیبرین، نابقی سلول های سفید و سلول خونی رو گیر میندازه و باعث میشه که اون لخته پلاکتی ما قوام و استحکامش بیشتر بشه و بتونه جلوی خونریزی رو بگیره. یادتونه پلاکت مریضین و اکتین داشت، میتونه ریفرکشن رو بده. ریفرکشن یعنی اون لخته‌ای که داده درست میشه متراکم و سفت‌تر بشه به قول معروف. حالا خون بند اومد، مشکل رفع شد، مشکل اساسی که بروز میکنیم جناب لخته‌ای هست که اینجا درست شد. این لخته اگه کنده بشه وارد جریان خون بشه میره مشکل ایجاد میده. به خاطر همین پروسه پلاک ریمووال رو میده، یعنی برداشته شدن لخته. چجوری؟ از جدار رگ خونی مادهی ترشح میشه به اسم پلاسمینوژن. پلاسمینوژن ابتدا غیر فعاله، توی پلاسما تبدیل میشه به نوع فعالش، اکتیویت میشه که بهش میگن پلاسمین. این پلاسمین توانایی لایز کردن یا خون کردن اون لخته‌ای که درست شده رو خواهد داشت. یعنی پروتئولیتی که لخته رو میتونه لایز کنه از بین ببره. امروزه از همین خصوصیت پلاسمین استفاده شده. افرادی که دچار سکته قلبی با منشأ لخته میشن، اگر سری و سیر به اتفاقات رسیده بشن و این دارو بهشون تزمین بشه میتونه لخته رو ریموت کنه، تزمین ببره و از عوارض سکته قلبی جلو میکنه. یا توماش گلدن تایم داره، مریضی که علائم سکته قلبی رو داشت وقت نبرد طرف سریع بعد اون رو به بیمارستان برسونه، نه اینکه دستشو بگیریم بود و بریم بیمارستان. کسی که سکته قلبی میکنه یک قدم هم راه نباید بره، یادتون نره ای وای قلبم نخوره، خوشحاله یکم راه برو خوب بشین چای نبات بخور. اون چای نبات به درد سکته قلبی نمیخوره، با هر چیز مشکل دارید اون رو چای نبات رحمش کنید. کسی که عرق سرد داره، فشردگی توی قفس سینه‌اش داره و خیلی درد شدید داره، مشکل به سکته قلبیه و حتی دستشویی نمیتونه باید بیاره، باید بلندش کنی ببریش تا این حد، نباید حد کرد. خب ما گفتیم مبحث خونسازی که آخر جزوتون هست رو نمیخواد بکنیم، همین چند کدونه اسلایدی که میخوام بگم برای خونسازی کافیه. هماتوپویسیس یعنی خونسازی، هماتو یعنی خون، پویسیس یعنی ساخته بشه، هماتوپویسیس. برای که خون ساخته بشه ما مغز و استخوان نیاز داریم. وای چه پروسه ناراحت کننده ایه از کسی که میخوان مغز و استخوان بگیره. من این همه تو بیمارستان کار کردم، این همه جسد تیکه تیکه کردم، یعنی نگاه یه نفر کنم و برش هم میتونم ببینم، ولی نتونستم این رو ببینم. یعنی یه جور حالت آدم این حالت تحول رو در خودم دست میده، اینقدر حسش بده. و حالا متاسفانه این غذایی ها وجود داره و میرید نیم سوزنه که میخواد وارد مغز و استخانش کنه با دست به فشار میده این سوزنه استخان 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 کار کار میکنه این سراخ دیگه ما این سراخ دیگه این یک سرده های وحشده که دار به اساس مباحث کار در تو میگم خیلی جالب حالا اون تجربه که دارم دارمش استفاده کنم و در اون مشابه دارمان دیگه دارم. خب گفتی که مغز استخان یک میکرو انوایرمنت، یک محیطه که میتونه سلول خونی توش ساخته بشه. ما نیاز داریم به یک بستر، یک محیط که برسه مغز استخوان که سلول رو بسازه. گفته که فاکتور رشد نیاز داریم، وجود سلول های خونساز کافی نیست، باید یک سری مواد دیگه هم ترشح بشه، تقریبا گروز فاکتورها که بتونه اون سلول ها رو تحریک کنه. مثلا سایتوکاین رو میبینید فقط این ایمنی نقش نداره، میتونه به عنوان یک فاکتور رشد توی ساختن سلول ها هم نقش داشته باشه. اون کلنسیمیتی فاکتور از اون نیست. یه سری فاکتورهای دیگه مثل مثلا پروتئین های سیستم کامپلمان، هورمون ها، یادتونه اریتروپویتین رو چند دقیقه پیش باهاتون مثال زدیم که دیدینش، هورمون اریتروپویتین میتونه روند خونسازی رو افزایش بده. پس یه محیط نیاز داشتیم به اسم مغز استخوان، فاکتورهای رشد خواستیم به اضافه یه سری مواد دیگه مثل هورمون ها و سایر پروتئین. مغز استخوان دو نمونه است، یا قرمز یا زرد. توی بچه ها بیشتر مغز قرمز استخوان داریم، ولی توی هرچی سن بالا تر میره چربی توش رو پر میکنه و توی مغز زرد میشه. مغز استخوان یک بستر، یک محیطیه که بسیار سلول های فراوان از رده های مختلف، سلول هایی که میخوان گلبول قرمز رو بسازن، سلول هایی که گلبول سفید رو بسازن، سلول هایی که پناتیت رو میخوان، همه اینجا پخش و پلا هستن. یک استرومال یا بستری که میتونه از این سلول ها حفاظت کنه. وقتی میگیم بستر یا محیط، منظور ما یک بافت رتیکولاره. وقتی میگیم بافت رتیکولار یعنی یک بافتی که از کلاژن تایپ چند درسته؟
سه
شلوغه که سلول راحت بتونه حرکت کنه. کلاژن تایپ یک نیست که بافت رتیکولار. خب یک بافت رتیکولار حاوی کلاژن تایپ 3 و سلول هایی که میتونن رشته های رتیکولین ترشح کنن، اینو میگن استرومال بستر. خب سلول هم که فراوونه، انواع رده های هماتوپویتیک وجود داره، یعنی سلول خونساز. رگ خونی هم باید باشه که سلولی که ساخته شد وارد رگ خونی بشه و مغز استخون رو ترک کنه. رگ ها به موی رگ های سینوزویدی، سانوزوید یا کپیلری هم میتونه اونجا وجود داشته. چون نمیدونم انواع رگ های خونی رو خوندید یا نه، انشاءالله بعد کار بکنیم. یک مایش رگ خونی رگ سینوزویدان که فشار پایش خیلی مختلفه و سلول به راحتی میتونه ازش بگیره. تو اون بستر نمونه کلاژن تایپ یک هم داریم ما، ولی مقدارش کمتره. پروتوگلیکان داریم، فیبرونکتین، همونکتین، لامینین، اینا همش گلایکوپروتئین ها، چند تا از گلایکوپروتئین ها توی مغز استخوان وجود داره. و حالا نخواستی هم حفظ کنید نخص نکنید ولی بدونید که توی مغز و استخوان گلایکوپروتئین وجود داره. حالا سوال ندارم ولی بدونید بعد است. پس یک بستر سلولی، یک محیط مولکولار و مواد مختلفی که میتونه کمک کنه. سلول هایی که توی این بستر وجود داره توی این محیط مولکولار دو دسته هستن، یا سلول های رده لیمفوئید هستن یا سلول های رده مایلوئید. متاسفانه سرطان خون هم بر اساس همین دو دسته سلول نامگذاری میشه. سرطان خون از رده مایلوئید و سرطان خون از رده لیمفوئید. پس دو تا سلول بنیادی مهم توی مغز و استخوان دسته رده سلولی لیمفوئید و رده سلولی مایلوئید. این ساده است. رده سلول لیمفوئید فقط لیمفوسایت رو می‌سازه. اینم از اسمش هم مشخصه. رده لیمفوئید لیمفوسایت. دیگه خیلی حفظ کردن هم نداره. مابقیش از رده مایلوئید ساخته میشه. یعنی هم بلبل قرمز الیفوسایت، هم گرانولوسایت ها، هم اگرانولوسایت ها مثلا مثل مونوسایت و هم سلول مگاکاریوسایتی که میخواد پلاکت رو بسازه همه از رده مایلوئید ساخته میشه. این رده های مختلف سلولی یا مغز و استخوان دیگه نشون داده نمیخواد حفظ کنه. فقط هم دو تا چند تا رده‌ای که اینجا براتون توضیح دادم کافی خواهد بود. فعلا اینجا هم توی طرح نشون داده شده برای اطلاع بیشترتون که مثلا رده لیمفوئید چی رو میسازه، رده مایلوئید چه چیزایی رو خواهد ساخت که بتونه کمک بکنه. نمیخواد تک تک بدونید که هر رده چی رو خواهد ساخت. نمیخواد حفظ کنید هر کدوم چی رو خواهد ساخت، ولی فقط همون دوتا رده اصلی و چیزایی که قراره بسازن رو همون استاید قبلی برای ما کافی خواهد بود. همین. سوال ندارید؟